أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در بررسی قول مشهور بود که قائل بودند به تأخیر در رکعت سوم و چهارم بین قرائت حمد یا تسبیحات اربعه، پرشن می گفتند التسبیح افضل، اما از محقق حلی به بعد جمع کثیری فرمودند قراءت الحمد للامام افضل و تسبیح للمأموم افضل و المنفرد مخیر بینهما علی وجه تسویه بلا رجحان لعده ما علی الاخر، که امام هم همین نظر رو انتخاب کرده. ما راجع به مطالب آی خویی جمع‌بندی که کردیم با توجه به تشتت کلمات ایشان، محصلش اینه: ایشان در اشکال به مشهور فرمودن که ما باید روایات رو بررسی کنیم. روایت علی ابن حنزله می گفت قرائت و تسبیحات اربعه علی حد سوا هستند، هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد. نسب هست این روایت در عدم رجحان یکی از این دو بر دیگری، ولی نسبت به این که شامل امام جماعت میشه، شامل مأموم میشه، شامل منفرد میشه، بالاطلاق قابل تقیید هست که بعض این موارد رو خارج کنیم از اطلاق روایت. ولی مشکلش اینه که با روایت صحیحه حلبی و صحیحه محمد بن قیس تعارض میکنه، چون در صحیحه حلبی به طور مطلق فرموده اذا قمت فی الرکعتین الاخیرتین لا تقرأ فیهما فقل الحمد لله و سبحان الله و الله اکبر. لا تقرأ فیهما یا نهی، و ما حملش میکنیم بر مرجوعیت قرائت سوره هم در رکعت سوم و چهارم، یا وصف اذا قمت فی الرکعتین الاخیرتین لا تقرأ فیهما، یعنی اللتین لا تقرأ فیهما فقل الحمد لله، که ظاهر فا در فقل اینه که او جزا هست و این لا تقرأ فیهما وصفه برای شرط. بازم میفهمونه که قرائت سوره حمد مرجوعه، متعارض میشه با روایت علی بن حنظله که میگفت که هیچ کدام مرجوع نیست. این که میگه اذا قمت فی الرکعتین الاخیرتین اللتین لا تقرأ فیهما، چرا اللتین لا تقرأ فیهما؟ چون مرجوع هست. بله، حالا فرمایش های خویی رو عرض کنم. پس اینها با هم متعارض شده. یا صحیحه محمد ابن قیس، اونم طرف تعارض با روایت علی ابن حنظل است، چون میگه کان امیر المؤمنین علیه السلام یسبح فی الرکعتین الاخیرتین. کان از او در استمرار داره، این نمیتونه دال بر استحباب فعل امیر المؤمنین نباشه. اطلاق داره کان امیر المؤمنین. حالا فرض اینه که امام جماعت اگر تسبیح بکنه که بالاول و مستحب باشه تسبیح بکنه، بالاولویه منفرد مستحب به تسبیح بکنه، چون اونی که متوهم بود این بود که امام جماعت افضل اینه که سوره حمد بخونه. و جمعی از متأخرین مثل محقق علی، محقق همدانی، امام اینجور فتوا دادن. این روایت میگه نه، امیرالمومنین امام جماعت هم که بود کان یسب به فرکتین الاخیرته. خب اینا با هم تعارض میکنن، روایت علی ابن حنظله با روایت حلبی و روایت محمد ابن قیس تعارض میکنن. نوبت میرسه به روایت عبید ابن زراره که حضرت فرمود تسبح و انشئت قرأت فاتحة الكتاب فإنها تحمید و دعا. در رکعت سوم و چهارم تسبیحات اربعه بگو و اگر خواستی سوره حمد بخون، چون سوره حمد تحمید و دعا هست، این دال بر تخییره و ظاهرش هم این است که هیچ برتری ندارد یکی بر دیگری. جامع تسبیح واجب است، سوره حمدم که بخونی مصداق این جامعه. بعد ایشون فرموده این صحیحه عبید بن زراره حاکم بر صحیحه زراره است که میگه لا تقرأن فی الرکعتین الاخیرتین شیئا امامن کنت او غیر امامن و قل سبحان الله. و میفهمونه که این صحیحه زراره که میگه لا تقرأن نه، یعنی به عنوان سوره حمد نخوان. به عنوان اینکه مصداقی است برای تسبیح خدا اشکالی ندارد. فرق این صحیحه زراره با صحیح علبی چیه؟ صحیح علبی قابل حمله بر کراهت بود، لا تقرأ فیه ما رو میشد حمله بر کراهت بکنیم، ولی این صحیح زراره لا تقرأ نه، آی خویی میگه من چجور حمله بر کراهت بکنم، کراهت قرائت سورم لا تقرأ نه، نون تأکید ثقیله است، اصلا نص در عدم جواز قرائت سوره حمده، قابل حمله بر کراهت نیست. ولذا اینو من جدا حساب کردم و گفتم با توجه به صحیح عبید بن زراره میگم جائز نیست سوره هم بخوانی به عنوان این که سوره هم مأمورون به هست ولو به نوع امر تأخیری ابدا، ولی میتونی سوره هم بخونی به ماهیه مصداق لتسبیح. خب حالا همین مقدار از فرمایش های خویی رو که جمع‌بندی کردیم عرایضمون رو راجع به این مقدار بیان کنیم، بعد مطالب دیگریشون رو جمع‌بندی کنیم. انصافاً این توجیهی که کردن ایشون راجع به صحیحه زراره لا تقرأن فی الرکعتین الاخیرتین شیئا که معناش اینه که میخونی بخون، اما به عنوان مصداق تسبیح بخون، این عرفیست؟ بابا داره سریعا میگه لا تقرأن نه فی الرکعتین الاخیرتین شیئا، این خلاف ظاهره. بگیم نخون مبادا بخوانی سوره حمد را. ولی در این حال انشئت فقره سوره الحمد فانها تحمید و دعا، اینجا هم عرفی است. اصلا اینها با هم دیگه قابل اینن که بگیم حاکم و محکومن. انشئت فقره فاتحه الکتاب فانها تحمید و دعا، این با این سعیه زراره که میگه مبادا سوره فاتحه الکتاب را در رکعت سوم و چهارم بخوانی، چه امام باشی چه مأموم، بگو سبحان الله والحمد لله والله اکبر. این جمع عرفی داره. با میگه لا تقرأن فی الرکعتین الاخیرتین شیئا اماما کنت او غیر اماما و قل سبحان الله والحمد لله والله اکبر. اینو ما بگیم که اون سعیه عبید ابن زاره که میگه و انشئت فقر فاتحت الکتاب فنا تحمیدون و دعاون، جمع عرفی دارد، نخوان به عنوان سوره حمد، میخواهی بخوان چون مصداق تحمید و دعاست. آیخوی میگه من اگه میتونستم لا تقرأن رو هم کنم بر قلت ثواب و به تعبیر دیگر مرجوحیت قرائت سوره هم میکردم، اما نمیتونم این کارو بکنم چون نون تأکید ثقیله مانع از این است که من لا تقرأن رو حمله بر مرجوحیت قرائت سوره هم بکنم. آیه سیستانی، بله آیه سیستانی فرمودن چه اشکال داره ما حمله بر مرجوحیت قرائت سوره هم میکنیم، ولی آقای خویی فرموده نه من نمیتونم با وجود نون تأکید ثقیل این کارو بکنم. ما اشکال با آقای خویی داریم. الان شما دو تا خطاب به گوشتون برسه، یه خطاب بگه مبادا مبادا یک وقت اشتباه بکنی در رکعت سوم و چهارم سوره حمد بخوانی، بگو سبحان الله. یه روایت دیگه بگه سبحان الله بگو، اگرم خواستی سوره فاتحه الکتابم بخونی اشکال نداره، فانها تحمید و دعا. شما اینو متحافظ نمیبینید؟ اولا فإنها تحمید و دعا، نمیگه شما قصد عنوان بکن، این حکمت تشریعه، میگه که چون سوره هم مصداق تحمید و دعا است خوندنش اشکال نداره. نه ببین ظاهرش اینه که انشئت فقر نگفت ونوه انها تحمید و دعا، گفت فإن جواز قرائت سوره هم نکتش اینه که سوره هم مصداق تحمید و دعا. وانگهی ثانیان برفرض شما میگید اینجور قصد کن، خب من که میتونم اینجور قصد کنم سوره هم بخونم، چرا به من میگی لا تقرأن نه و قل سبحان الله؟ ما که به نظر من جمع عرفی نمیاد، ول عرفا به بابک. اونی که میخوندن در رکعت سوم و چهارم متعارف سوره هم بود. بابا لا تقرأن نفل رکعت نخیدشن قدر متعقنش، ولو به لحاظ مقام تخاطب هم یعنی لا تقرأن سورت الحمد. ما میخواییم در حدی بکنیم که جمع عرفیش خراب بشه، حاکم و محکوم بودنش خراب بشه. بله؟
مصداق تحمید و دعا.
بله اونم تسبیحات اربع به عنوان مصداق تسبیح یا مصداق تحمید و دعا هست دیگه. چه فرق میکنه با سوره هم؟ خلاصه آیه خویی لا تقرأن رو در سعیه زراره فرق گذاشته با بقیه روایاتی که میگه در رکعت سوم و چهارم قرائت سوره هم نیست، مثل سعیه زراره این که هست در جای دیگه فزاد النبی سبع رکعات لیس فیه نقراءه انما هو تسبیح و تحلیل و تکبیر و دعا. خب لیس فیه نقراءه رو آی خوی میتونه بگه لیس فیه نقراءه، حالا یا میگه قرائت مرجوحه یا قرائت واجب نیست برخلاف رکعت اول و دوم نماز که فیهن القرائه، فیهم القرائه یعنی واجب است جز از قرائت سوره هم در رکعت اول و دوم. در رکعت سوم و چهارم لیس فیهن قرائه یعنی قرائت سوره هم جز رکعت سوم و چهارم نیست، این مشکلی نداره، ما با این مطلب مشکلی نداریم. اما با این توجیه سعیه زراره ای که خون لا تقرأن، نه بعضی دوستان میگفتن چرا نون تأکید ثقیله گفتید بخونید، آیه خویی اینجور گفته، حالا شما بگوید نون تأکید خفیفه لا تقرأن، فرق نمیکنه. بلکه این تأکید آیه خویی ازش استفاده میکنه که معلوم میشه که مطلقا اکیدن ممنوع است، اکیدن ممنوع است، قابل حمله بر مرجوحیت نیست.
شاید حضرت به اون میگن تو برای که نمازت با قبل فرق داشته باشه و عامه هم میخونن تو نخون، اتفاقا اگر حکم شرعی معمولی باشه دیگه نون تأکید ثقیله نمیخونه.
این فرمایشات شما با ادبیات های سیستانی میسازه، اینو شما بگذارید خود های سیستانی اولاست که این مطالب رو بیان کنه، ایشون یه مطالبی شبیه این رو بیان کردن که جو خود رواد که طرف خطاب امام بودن فرق میکرده. حالا اونو میرسیم، شما دارید میدونم آخه ببخشید شما آی خویی رو دارید توجیه میکنی، این توجیه آی خویی نیست، آی خویی اگه بشنمه میگه من که این حرف ها رو گفتم. حالا این که تکرار کردید دیگه، تکرار که ظاهر لا تقرأن شیئاً این لا تقرأن فاتحة الكتاب في الركعتين الأخيرتين و قل سبحان الله همینه، یا باید بگید حمله بر قرائت میکنیم فرض این آیه خویی قبول نکرده اینو، و بر فرض هم حمله بر قرائت بکنید با طرف تعارض با روایت علی ابن حنظله است، ولی آیه خویی که حمله بر قرائت هم نکرده. خب ما اینو قبول داریم فعلا، نه نه اونو حمله بر مرجوحیت میکرد آقای خویی.
نه شما این حمله،
آها وقت حمله بر مرجوحیت که میشد طرف معارضه میشد با روایت علی ابن حنظله، نه اون ترخیص بود، اقرأ سورة الحمد ترخیص بود، لا تقرأ چون اون در مقام توهم حذر اقرأ دیگه وجوب که نیست، میدونم اون تعارض نداشت با نهی قرائتی از قرائت سوره هم، ولی آقای خویی میگه نه قرائتی نیست، ما به ایشون اشکال داریم. خب حالا پس به نظر ما سعیه زراره که میگه لا تقرأ نه با این بیان آقای خویی تعارض داره با صحیح عبید ابن زراره. ولی ما میگیم چرا نمیشه حمله بر کراهت کرد با قلعه سیستانی؟ چون مبتلا بودن مردم به قرائت سوره هم در رکعت سوم و چهارم، ولو کراهت شدید هم نداشته باشه، اما محل متعارف بود، عادت شده بود ارتکاب این مکروه، عمل به این مکروه متعارف شده بود، برای بازداشتن از یک کار متعارف استفاده از نون تأکید اشکال نداره. بابا عادت داره پنیر رو بیگردو میخوره، حالا مثال دم دست بزنم، نگید آقا گردو گرونه پول نداریم بخریم، میگه که مبادا پنیر بدون گردو بخوری ابدا. پنیر میخوری با دو سه تا گردو بخور. خب این چرا میگی تأکید؟ برای محل ابتلا بودن، برای اینکه عادت شده، این اشکال نداره. لا تقرأن، نه مبادا این کارو بکنی، چون میبینه دارن میکنن این کارو، چون اکثر عامه نقش شد که غیر کوفیین این کارو میکردن، حمد و سوره میخوندن در رکعت سوم و چهارم، مبادا این کارو بکنی اون افضل از دستت بره. بابا امیرالمومنین افضل رو انجام میداد، کانه یسبه، تو هم برو افضل رو انجام بده، این اشکالی نداره. چرا میگید ما نمیتوانیم حمله بر کراهت کنیم؟ نه خیر میتوانیم. البته این که ما بگیم نه حتی کراهت هم استفاده نمیشه، فقط نفی توهم وجوبه، نه این که خیلی غیر عرفیه، نه من اینو نمیگم، اما برای نفی کراهت چه اشکال، برای اثبات کراهت، نهی کراهتی، چرا آهای خوی این رو نمیپذیرید؟ اینم نهی کراهتیه، اون وقت تعارض میکنه با روایت علی ابن حنظله که میگفت هما والله سوا، ولی صحیحه عبید ابن زراره عام فوقانیه، ولذا به نظر ما صحیحه عبید ابن زراره هیچ معارضی نداره. میگه سب و انشئت فقر فاتحه الکتاب فانها تحمید و دعا. چون طرف معارضه با هیچ کدوم از این روایات نیست. شما یه روایتی پیدا کنید که معارضه به تباین باشه با صحیح عبید ابن زراره تا ما مشکل پیدا کنیم. بله بعضی از روایات هست که میخواد مقید این صحیح عبید ابن زراره باشه، مثلا در مورد مأموم آی خویی میگه در نماز جهریه گفتن فقط تسبیح بکنه. اون ببینیم معارض اگر نداشت ما هم ملتزم میشیم. لا تقرن، نه حمله بر کراهت میکنیم به قرینه ادله جواز قرائت. آقا دلیل داریم بر جواز قرائت سوره هم در رکعات، مثل همین صحیح عبید ابن زراره. آقا با چی جمع عرفی؟ چرا جمع عرفی نداره؟ شما نهی تحریمی میگیرید من میگم جمع عرفی نداره. آقا خوی نهی تحریمی گرفت، نهی کراهتی چرا جمع عرفی نداره؟ آقا گفتم تأکید، چرا تکرار میکنید؟ گوش بدید من چی میگم. تأکید گاهی برای شدت زشت بودن یک کاره، گاهی برای بازداشتن از یک کار رائجه. اینجا هم تأکید به کار میبرن. آقا تکرار نکنم، آقا دفعه دیگه فرض کنه عمامت رو مرتب ببند برو بالای منبر، و الا همه نگاه میکنن به عمامه کجت، دیگه حواسشون به حرفات نیست. خب هی تکرار میکنی، هی میگی بازم تکرار نکنم ها. این برای چیه؟ تأکید برای اینه که همیشه عمامه شد کج میذاره میره بالای منبر. از یه کار رائج، شاید آقا هم مقصودشون همین بود، از یه کار رائج نه یه کراهتی کردن با تأکید، چه اشکالی داره؟
اشکالی نداره هم بخونی یا تصویر کنی، ولی قرائت نکنی یا
مگه کنار همینجوری صحبت کرد؟ یه جا گفت سبه و انشئت فقر فاتحت الکتاب فانا تحمیدون و دعا، یه جا دیگه گفت حالا اجازه بفرمایید. شما بگو من نمیفهمم، چه کار به عرف داری؟ بله وقتی نص داریم بر جواز و انشئت فقر فاتحت الکتاب فانا تحمیدون و دعا، لا بأس بان تقرأ فاتحت الکتاب، یه رو باید دیگه لا تقرأ نه، خب حمله بر کراهت میکنه عرف دیگه. خب ولذا به نظر ما صحیحه عبید بن زراره طرف معارضه با هیچ کدام از این روایات نیست. اما ادامه فرمایشات آی خویی رو بگم. مرحوم آی خویی، حالا بله صحیحه عبید بن زراره اثبات تساوی نمی کنه. اینی که آی خویی فرمود صحیحه عبید بن زراره میگه اینا مساویان، نه میگه ان سبه و ان، احتمال اول گفت سبه بعد گفت و ان شئت فقر فاتحت الکتاب فانا تحمیدون و دعا. آی خویی میگه نه، این نشون میده که جامع تسبیح واجبه، افراد تسبیح قرائت فاتحت الکتاب تسبیحات اربعه اینا مساویان در مساو بودن این جامعه. نه اتفاقا این روایت مهمه، اینه که تسبیح مقدمه، چون میگه سبه و ان شئت فقر فاتحت الکتاب فانا تحمیدون و دعا. به هر حال حالا نستم نست شاید نباشه در افضلیت تسبیح، ولی مهمه این هست با افضلیت تسبیح ترافی نداره مقصود ما. هیچ دلیلی بر افضلیت قرائت فی جمیع حالات نداریم که با این تعارض کنه. بله افضلیت قرائت برای امام جماعت دلیل داره. خب اگر او بلا معارض بود میشه مخصصه این صحیح عبید بن زراره. معارضه به نحو تباین نداره صحیح عبید بن زراره. خب این صحیح عبید بن زراره که نص نیست در عدم تساوی. خب مهم یعنی مشعر، یعنی یک کمی تو ذهن میزنه این که قابل جمعه. خب این فوقش ایهام داره، شاید هم عرف بگه که سبه و انشئت فقر فاتحت الکتاب برای بیان اون نکته است که فنا تحمیدون و دعا، این تعبیر رو به کار بردن، نه اینکه بخوان بگن تسبیح افضل است. و یا توجیه دیگر که بگیم امر به تسبیح کرد به خاطر عناوین ثانوی، به خاطر مخالفت با منهج عامه، ولو به حکم اولی اینا با هم مساوی باشن، اینا قابل جمعن، اینا مشکلی ندارن. خب لیس فیه نقرائه، یعنی جزءش نیست قرائت، جزء رکعت سوم و چهارم نیست. خب نیست دیگه، منافات نداره با اینکه مخیر باشی بین قرائت و تسبیحات. آقا اونی که جزءه تسبیح جزءه، حالا میتونی مصداقش رو قرائت قرار بدی، میتونی مصداقش رو سبحان الله قرار بدی، ولی قرائت جزء رکعت سوم و چهارم نیست برخلاف رکعت اول و دوم. خیلی بیان عرفیه. اتفاقا لیس فی النقران نفی وجوب میکنه، نفی استحباب نمیکنه، میگه در جزء رکعت سوم و چهارم قرائت نیست، یعنی جزء نیست، برخلاف نظر جمهور عامه که جزء میدونستن. خب اما مرحوم آی خویی در ادامه باز جنبندی میکنم کلام ایشونو، راجع به منفرد، کسی که وحده لا شریک له نماز میخونه مثل علمای اعلام، ایشون فرمودن دو تا صحیحه داریم، میگه ان کنت وحدک فان شئت فسبه و ان شئت فقره، که داله بر تأخیر است، و هیچ حدیثی که دال بر استحباب تسبیح باشه راجع به این منفرد ما نداریم. اون ادله‌ای که دال بر استحباب تسبیح بود، اون عمومات طرف معارضه بود با روایت علی ابن حنزله، اونا عمومات بود، عمومات بود در اونا، عمومات هم که طرف معارضه بود با روایت علی ابن حنزله، که هما والله سوا. پس ما در مورد منفرد میگیم مخیر است، دلیل بر افضلیت تسبیح هم در مورد او نداریم. خب این مطلب ایشون هم ما یه حاشیه ای داریم، میگیم آقا این روایتی که شما مطرح کردید بعدن در مورد مأموم، روایت سالم ابن مکرم ابی خدیجه، این رو یه بار بخونیم، شاید در مورد منفردم باشه. اذا کنت امام قوم فعلیک ان تقرا فی الرکعتین الاولیین فاذا کان، شما معنا کردید فاذا کان الائتمام فی الرکعتین الاخیرتین، یعنی یه آقایی تنها نماز میخوند، رکعت سوم که شد یک گروهی آمدن اقتدا کردن. خب اینجور آقای خویی معنا میکنه دیگه، رکعت سوم اقتدا کردن، یعنی این آقا تا رکعت سوم مأموم نداشت، از رکعت سوم به بعد مأموم پیدا کرد. ایشون میگن اینجور معنا کرده، میگه فعل الذین خلفک، علی الذین خلفک، نه علی جماعت الذین التحقوا بك، علی الذین خلفک یعنی همشون، معلوم میشه همشون رکعت سوم اومدن اقتدا کردن، اونا یقرأوا بفاتحة الکتاب چون رکعت اول دومشونه، و علی الامام، اما شما که امام جماعتی تسبیح بگو، مثل ما یسبح القوم فی الرکعتین الاخیرتین، مثل اینکه اینها رکعت سوم و چهارمشون میشه تسبیح میگن. خب این رکعت سوم و چهارم اینا منفردن، رکعت سوم و چهارم اینا دیگه تو نماز تموم شده، اینا منفردن، تا رکعت دومشون اقتدا کرده بودن، شما سلام نماز چهار رکعتی دادی بلند میشن برای رکعت سوم و چهارم، دیگه منفردن دیگه. فرض نکرد که وسط کار حالا که نماز شما تموم شد یکی از خودشونو میفرستن جلو ادامه نماز رو با او میخونن، اینه که فرض نکرد، فرض متعارف هم نیست. آقا فرض کرد اذا کان الائتمام فی الرکعتین الاخیرتین، تأیید خلاف دعب شماست، شما آقا تأیید میکنه میگید نه ایشون هم داره تخریب میکنه. بله ظاهرش اینه دیگه، پس قوم یعنی مردم قوم. خب و علل امام ان یسبه مثل ما یسبه القوم فی الرکعتین الاخیرتین، یعنی همین قوم دیگه. اگر میخواید بگید مثل ما یسبه القوم یعنی عموم مردم، اتان عموم مردم که حمد و سوره هم میخونن در رکعت سوم و چهارم، جمهور عامه هم میخونن، و علل امام ان یسبه هم مثل ما یسبه القوم، این شما میگید یعنی واجب، واجب یا مستحب اینه که قوم در رکعتین اخیرتین تسبیح بگن. خب قدر متعقلش همین قومی است که به شما اقتدا کردن و رکعت سوم و چهارم منفردن. این که اراده آی خویی گفت مقصود ما از قوم مأمومینه تو نمازهای جماعت دیگره، رکعت اول و آقا و علل، آقا و علل امام ان یسبه مثل ما یسبه القوم فی الرکعتین الاخیرتین، قوم فی الرکعتین الاخیرتین تو این نماز جماعت که رکعت سوم و چهارم منفرد بودن، اگر مقصودتون از قوم یعنی معموم نمازهای جماعتهای دیگر، آخه این عرفیه، این عرفیه، آخه اینجور معنا کرده، فرموده مراد از قوم معمومینه، چون تعبیر اینجور گفت واجب است بر امام تسبیح بکند همونطور که واجب است بر معمومینه در نماز تسبیح بکنن. خب معمومین این نماز که منفرد شدن تو رکعت سوم و چهارم، پس باید بگید معمومین مرحوم آقای نجفی مرشی. آخه این عرفیه، آخه معمومین نمازهای جماعت دیگر رو اراده کنه از و علل امام ان یسب به مثل ما یسب بلغم فر رکعتین الاخیرتین.
مطلق میگن اونجا عرفیه، عرف میفهمه که بله شیعه در جماعت
آی خویی قوم رو گفته واجب است تسبیح قوم، مراد از قوم هم مأمومینه در نماز جماعته، این نماز جماعت که مأمومینش منفرد شدن، پس بگیم مقصود مأمومینه تو نمازهای جماعت دیگر. این عرفی نیست، آخه آدم اگر نظرم میکرد جوری حرف بزنه که دیگران نفهمن، باور کنید اینجور صحبت نمیکرد. آقا و علی الذین خلفک، نگو علی الذین خلفک ممن لم یلحقوا بک الا فی الرکعت الثالثه، پشت سریات هم دو سوره بخونن چون رکعت اول و دومشونه.
امام قوم از اولش تو اول رکعتین الاولتین میگه
برای همین ما گفتیم فاذا کان فی رکعتین الاخیرتین نزنید به اعتمام، بخاطر اینکه ظاهرش اینه از اول این امام جماعت بوده، فرضم نشده یک ادم در رکعت سوم و چهارم اقتدا کردن. و بر و آی خویی میگه فاذا کان، یعنی فرض اگه عوض شد، اذا کنت امام قوم فعلیک ان تقرأ فی الرکعتین الاولتین، حالا اگر فرض کردیم که امام قوم شدی در رکعت ثالثه، مأمومینت باید هم دو سوره بخونن تو رکعت اول و دوم اوناست، ولی ما گفتیم اینم متعین نیست. خب شاید فیضاکانه، یعنی فیضاکانه فر رکعت اخیرتین، یعنی اگر فرض شد در رکعت این اخیرتین، نه اینکه اعتمام در رکعت این اخیرتین بود که اینو دیروز توضیح دادیم، گفتیم روایت اون وقت یه معنای پیدا میکنه که قابل التزام نیست، ولی ما نمیتونیم به خاطر اینکه روایت یه معنای پیدا میکنه که قابل التزام نیست، چون میگه در رکعت دوم و سوم مأمومین حتما باید حمد بخونن، امام باید تسبیح بگه، خب این که اصلا جور نمیاد با روایت، اما این دلیل نمیشه ما از جیب خودمون یه معنایی برای روایت درست کنیم که درست در بیاد، این روایت مضطرب میشه و بهش عمل نمی کنیم. خب آی خویی در ادامه راجع به امام جماعت، حالا اجازه بدید اگر بعضی ملتحق شدن در رکعت سوم، نمیگه فعل الذین خلفک، میگه فعلیهم فعلا من التحقو فی الرکعتین الاخیرتین ان یقرأوا فاتحة الكتاب. ما به قول مرحوم آقای صدر یک کلامی که مضطرب و مجمل بود نزد نکردیم که به زور یه معنای صحیحی براش درست کنیم بگیم پس حدیث مراد ازش این معنای صحیح است. نه آقا، شاید حدیث مراد از یه معنای باطلی باشه از امام صادر نشده. چه اصراری داریم وقتی کلام ظاهر نیست ما جوری معنا کنیم؟ به زور به ضرب چماق گفت این آیه نازل شده، ما به ضرب چماق ظهور درست کنیم برای حدیث. خب ظاهر نیست، ما تابع ظهوریم، ظاهر نیست عمل نمی کنیم. خب عرض شد خدمتتون که راجع به امام جماعت هم خب آقای خویی جنبندی فرمایششونی بود که صدر صحیحه معاویه ابن عمار و دومیشی بود منصور ابن حازم، این بود که علل امامه ان یقرا فاتحه الکتاب در صحیحه، در یکی از این دو صحیحه بود، در یکی از صحیحه دیگر این بود که عرض شود خدمتتون که الامام یقرا فاتحه الکتاب و من خلفه یسبه. خب آقای خویی فرموده با روایت ابی خدیجه که الان خوندیم تعارض میکنن و عام فوقانی میشه چی؟ صحیح عبید ابن زراره. خب حرف خوبیه، اگر معارض گرفتیم صحیحه ابی خدیجه رو، خب عام فوقانی میشه صحیح عبید ابن زراره که میگه سبه و ان شئت فقر فاتحت الکتاب و انا تعمیدون و دعا. اما اگر صحیحه ابی خدیجه رو گفتی مجمل هست، اون وقت صدر این دوتا روایت صحیح میگه که الامام یقرأ فاتحة الکتاب. خب اون وقت معارض میشه با اون روایاتی که میگه لا تقرأن شیئا، صحیح زور نه، کراهت با امر به قرائت فاتحة الکتاب جمع نمیشه، با فعل امیرالمومنین جمع نمیشه که کان امیرالمومنین در صحیح محمد بن قیس گفت یسبح فی الرکعتین الاخیرتین. اون وقت بعد امام صادق علیه السلام که امام جماعت که به زور مدرک سطح 3 شو گرفته، مدرک سطح 2 شو گرفته، او علل امامن یقرا فاتحة الکتاب، اما امیرالمومنین کان یسبح، اینا هم جمع عرفی نداره که. ولذا اینجور ما تعارض قائل میشیم و رجوع میکنیم به صحیح عبید ابن زراره. انشالله بقیه مطالب، ما فعلا هنوز کلام آقای خویی رو جنبندی کامل نکردیم، راجع به معموم مونده، اونم فردا جنبندی میکنیم، چون مطالب بسیار غامض بود، نیاز به جنبندی داشت. مطالب آقای سیستانی واضح تره، انشالله مطالبشون هم فردا میگیم و بحث رو تمام میکنیم. والحمدلله رب العالمین.